باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کدوم عبارت؟ گویم ادراک سه نوع است. بله ها. خب بحث در مورد اون انشا و انتزاع بود که عرض کردیم در شهر بیشتر الان بحثمون روی انتزاعه، که انتزاعی که برای ادراک حسیه، بعد انتزاع پس صورت محسوسه. خب باش، و انتزاع بعدی که انتزاع خیالیه و انتزاع عقلی که هر بار از ماده و عوارض ماده تجرید میشه اون شیء، که این بحثشو حالا گذروندیم دیگه. تا میفهمم پس صورت محسوسه به صورت ناقص انتزاع شده. صورت محسوسه رو گفتیم برای ادراکش مشا میگه باید انتزاع کنیم از ماده، تجریدش کنیم با اون شرایطی که داره تا در مقابل دیدگان ماست ادراک میشه. ولی صورت خیالی گفت احتیاج نیست که در مقابل دیدگان ما باشه و از ماده و لواحق دیگر ماده تجرید میشه صورت خیالی تا برسه به اون صورت عقلی. پس صورت محسوسه به صورت ناقص انتزاع شده و مشروط به حضور ماده است، ولی صورت خیالی انتزاعی بیشتر شده، ولی این انتزاع کامل نیست، باز انتزاع بالاتر از او هست که انتزاع عقلیه، و صورت عقلی انتزاع کامل شده است که دیگه قابل، گفتیم وقتی مثلا شما میگید حیوان، حیوان به نحو کلی، خب حالا این نکته رو اینجا بگیم، میگیم انسان به نحو کلی یا حیوان به نحو کلی، مفهوم کلیه دیگه. آیا این دوتا با هم تفاوت دارن؟ این دوتا مفهوم کلی با هم تفاوتی دارن؟ حیوان به نحو کلی، مفهوم حیوان با مفهوم انسان چه تفاوتی دارن با هم؟ بلند بگید. چه فرقی میکنه؟ تفاوتش اینه که در ذیل مفهوم حیوان ما انواع داریم، در حالی که در ذیل مفهوم انسان ما افراد داریم. حیوان که میگیم اسب و الاغ و انسان و و و اینا رو شامل میشه، که بعد خود اینها دارای افرادی هن. اما وقتی مفهوم انسان رو میگی تحتش افراد قرار میگیرن. خب حالا برای اینکه این تجرید بشه به این مرحله برسه، حالا مثلا انسان گفتیم ما انسان سیاه داریم، سفید داریم، قد بلند داریم، قد کوتاه داریم، زن، مرد، بچه، بزرگ، تمام این خصوصیات باید نزع بشه، گرفته بشه از این مفهوم انسان، فقط اون مفهوم انسانیتش بمونه در تجرید عقلی که قابل صدق باشه بر همه افراد. بعد وقتی میایم بیرون، ما در بیرون کلی مفهوم نداریم، کلی نداریم، هر چی در بیرون هست جزئیه، با هزاران لواحقی که داره در عالم خارج. خب گوییم ادراک سه نوع است و وهم عقل ساقط است، و شیخ در فصل یاد شده از تربیع به تسلیس عدول کرده چون ایشون وهم رو آورد جزء ادراکات. بعد حالا اینجا و این عدول عدالت هست. خود عدول کردن اصلا، چون عدله به چه معناست؟ یک معنای عدله یعنی گمراه شدن، یک معنای عدله به معنی مایل شدن. چون ریشه گاهی وقت زد داره در خودش، که حالا عدول و عدالت میدونید از یه ریش است دیگه. میگه این عدول عدالت است، این برگشت خودش این عدالته، نه آنگونه که شارح محقق تقریر کرده است. و بحث در این که وهم عقل ساقط است قبلا گذشت، یعنی کلام در تسلیس ادراکات در عین 31 گذشت، که بحثی بود که خیلی اونجا بحث شد که وهم قوه مستقل نیست، زیر مجموعه عقل. خب پس این که مراد از تعقل آنگونه که وی تصریح کرده آن است که صورت به انتزاعی کامل منتزع شود، و این تقریر شامل ادراک نفس مر صورت حقایق نوری آری از مواد خالی از قوه و استعداد را نمی گردد. خب تمام این زحمت ها اینا برای چیه؟ برای عالم طبیعته. این نزع و انتزاع و اینا رو میگیم برای اینکه ادراک کنیم مفهوم انسان رو، باید تجرید کنیم از ماده، از لواحقش. میگه خب اون چیزی که خودش مجرده، آیا صورت او رو هم تجرید میکنی شما برای ادراکش یا نه؟ ها، صورتش برای ادراک تجرید میخواد یا نمیخواد؟ اونجا اگه در خاطرتون باشه در کتاب انسان و قرآن که بحث داشتیم در مورد رؤیت فرشتگان و ارواح و اونها، در بحث تمثل آقا جانی بحثی داشتن اونجا. که گاهی وقت اون حقیقت عقلی متمثل میشه، صورتی به خودش میگیره که ما اون صورت متمثله رو ادراک میکنیم. و حالا کسی باشه برسه به مرتبه‌ای که خود اون عقل رو ادراک کنه، که اون دیگه خیلی ادراک قوی هست، ادراکش خیلی شدیده، فرق میکنه با ادراکی که همراه با تمثل، اینا با هم متفاوته. فرمود این تقریر شامل ادراک نفس مر صورت حقایق نوری آری از مواد خالی از قوه و استعداد را نمی گردد، بلکه نهایت از امر شامل تبایع کلیه می شود که از افرادش انتزاع شده. طبیعت هایی که شما در خارج از افراد اون یک مفهوم کلی انتزاع کردید و بر آنها صادق می باشد، بعد صدق می کنید به همه اونا، یه چیزی رو از همه اونا گرفتی، حالا بار میکنی بر اونها، چنان که به آن در ضمن تقریر پیشین خود تصریح کرده است، ولی ما آن را به خاطر ترس از درازی سخن یاد نکردیم. و عین 36 این رساله، این که نفس ادراکاتی فوق طور عقل دارد، این 36 هنوز پیش نیامده که اونجا ادراکات فوق طور عقل که حالا چی میشه، اونا اون چجوری ادراک میشه، اون چگونه ادراک میشه فوق طور عقل، اینا مباحثیه که باید بررسی بشه، ببینیم که باز نفس انتظام خود کنه اونجا، اونجا دیگه چی رو انتظام کنه، یا خود اون حقیقت رو مستقیم باید ادراک کنه و بعد در اتحاد عاقل به معقول و اتحاد مدرک به مدرک. مگه نگفتیم اینه اون مدرک میشه؟ پس وقتی ادراک میکنه چه شدت وجودی پیدا میکنه، چه عظمتی پیدا میکنه، چون متحد میشه. انتزاع هم نیست که مثل ادراکات مادی بگیم انتزاع کرده، با خود اون حقیقت متحد میشه. که حالا یه سری مباحثی داشتیم در عیون گذشته، در همین کتاب بحث سنگینی بود، حالا خاطرم نیست این سیوم بود سیو یکم بود، که در بحث رؤیت و لقاء الله و اینا این مقدار بحث پیش آمد، که اونجا رو اگر خوب متوجه شده باشید این عظمت نفس و جان انسان که به خاطر ادراکات قویی که پیدا میکنه اونجا بحثش پیش آمد. سوال از تجرید و مراتب آن اهمیتی به سزا در این مقام دارد که آیا شیء بعد از تجرید همان شیء می باشد و یا غیر آن است؟ اگر همان شیء هوه هوه است، پس کار تجرید و شأن آن در مقام چیست؟ بحث از انواع ادراک بر مذهب مشا و تحقیق حق در فصل 13 طرف اول مرحله 10 اسفار خواسته شود. چی می‌فرماد؟ اینجا یکی از مباحثیه که خیلی جدیداً بهش پرداختن در شناخت، شناخت شناسی. این جمله رو دقت کنید، آیا شیء بعد از تجرید همان شیء می باشد و یا غیر آن است؟ آیا اون چیزی که شما نفس شما تجرید کرده از شیء خارجی، آیا عیناً همون چیز خارجیه؟ و این از کجا میخوای اثبات کنی شما؟ شما از کجا میخوای اثبات کنی که آنچه که نفس من تجرید کرده، مجرد کرده، انتزاع کرده و من دارم ادراک میکنم عین اون شیء میخواد باشه که در خارج هست؟ یکی از مباحث خیلی سهمگین همینه. و اینکه آیا ما اصلا راهی داریم برای اثبات این مسئله؟ راهی برای اثبات این هست که اثبات کنیم که اون چی که ما ادراک میکنیم درست منطبق با خارجه. اینجا افرادی اصلا به جاده خاکی هایی رفتن، کسایی از این طریق منکر حقیقت شده اند که اصلا حقیقت وجود نداره، چون اونی که ما ادراک میکنیم اصلا معلوم نیست که منطبق با خارج باشه. و بعضیا گفتن که نسبیه، شاید یه جاهایی منطبق باشه یه جایی منطبق نباشه. و بعد کار به جایی رسید که در احوالات بعضی از فلاسفه غرب نوشتن ایشون در همه چی شک کرد. اصلا شکش هم جوری بود که تو خیابون میرفت اگه درشکه میامد، الان موقع درشکه بوده، هنوز مثلا ماشین اینا نیامده بوده، میگفت من شاید من دارم ادراک میکنم درشکه میاد، شاید درشکه نمیاد. از شاگردانش اطرافیانش مراقب بودن این مثلا زیر درشکه نره، تو چاه نیفته. واقعا راهی هست اثبات کنیم اون چی که ما درک میکنیم این خارجه؟ و حل مسئله به چیه؟ برای که وجدانمون راحت بشه ها. چون ما راهی جز این حواس به خارج نداریم که. ما رو خود این راه الان شک داریم. ما با یه چیزی داریم درک میکنیم، بعد نسبت به همین چیزی که درک میکنیم شک کرده ایم. باید از یه وسیله دیگه استفاده کنیم دیگه ها. وسیله دیگه ای هم بگید نیست. پس چاره چیست؟ کی میدونه؟ جان؟ حالا قبل اینکه به شهود برسه طرف، نه اون شکاکان اینها فرق میکنه با سوفسطاییان. سوفسطاییان بحثشون جدا بود از اینا. اینا مباحثی بودن در مباحث شناخت، تو مبحث شناخت گیر کرده که به اینجا افتاده. اونا از عمدن به همه چی استدلال هم قبول نداشتن. این استدلال قبول داره، میگه آقا از کجا معلوم اونی که من میبینم عین خارجه، اونی که من میشنوم عین خارجه؟ و ما اثبات کردیم توی سری مباحث که اصلا در خارج اینایی که ما میبینیم نیست. صدا در خارج وجود نداره که، یه صدا در خارج موجه، شما اینو به صورت صوت میشنوی. در خارج رنگ وجود نداره که، نه نفس ما انشا میکنه. حل مشکل اینه که گور پدر خارج، اصل اونی که من الان دارم ادراک میکنم، حالا خارج هرچی میخواد باشی باشی یا نباشه، اصلا عمده اینه که تو داری ادراک میکنی الان. عمده اینه که شما داری ادراک میکنی، حالا تو خارج منطبق بود یا نبود. اصلا شما رفتی دیدی آقا منطبق بود، خب رفتی دیدی منطبق نبود، ثم مازا، اصل اونی که تو داری ادراک میکنی. ها حالا اون وقت اینجا باز چیزهای پیش میاد، بحث اومانیسم، اصالت انسان. پس انسان اصله، پس اصل انسانه. انسان چی ادراک میکنه؟ بحث از اختلاف حقیقت و واقعیت پیش میاد. اونی که من فکر میکنم پس واقعیته. در خارج مهم نیست چی باشه، اینم هست دیگه، تبعشه، تبعاتشه. بعد حالا فصل بعدی همینو داریم، نفس الامر، حقیقت. حقیقت چیه؟ نفس الامر چیه؟ که انشاءالله اونجا یه بحث خیلی فلسفی شیرینی داریم که انشاءالله صحبت میکنیم. خب میگه آیا شی بعد از تجرید همون شی میباشد یا غیر آن است؟ اگر همون شی هوه هوه است، پس کار تجرید و شعنان در مقام چیست؟ پس اینجا تجرید چه کاری انجام داده اگه عین اون شیء خارجیه؟ بحث از انواع ادراک بر مذهب مشا و تحقیق حق در فصل 13 طرف اول مرحله 10 اسفار خواسته شود، و بحث از رد تجرید و بیان حقیقت علم، که بحث تجرید نیست، بحث از انشاء، که حقیقت علم به انشاء نفسه، در فصل اول موقف سوم الهیات اسفار طلب شود. خب بدان که شیخ الرئیس بحث از تسلیس ادراک را در فصل یاد شده به اقتدار عقل بر تجرید صورت منجر نمود. با این سخن که عقل بر تجرید ماهیت پوشیده از لواحق و عوارض قریب و تشخیص دهنده اقتدار دارد و ببخشید و تشخیص دهنده اقتدار دارد که اینا یعنی اون ماهیت رو از اون تشخیصات از اون عوارض جدا کنه. تجریب ماهیت انسان چیه؟ ببینید ماهیت انسان چیه؟ باید یه ماهیتی بفهمه که قابل صدقه بر همه باشه. همه ای که سیاه و سفید و بلند و کوتاه و چاق و لاغر و دیوانه و عاقل و زن و مرد و همه رو داره دیگه. و همین معانی مجرد را در خود حفظ می کند به گونه ای که گویی به محسوس کاری می نماید کار را معقول می کند. میاد این رو تجرید می کنه، محسوس رو میاد تبدیل به معقول می کنه. میشه انسان عقلی. مفهوم کلی چیه؟ عقلیه دیگه. فخر رازی در شرح بر اشارات خود بعد از تفسیر لواحق غریب به تفسیری که خواهی دانست ایرادی به صورت عقلی وارد کرده که متضمن دو ایراد بر آن است. که حالا این اشکال فخر رازی رو اجازه بدید رد بشیم. مولا صدرا متاسفانه علامت نزدم. سر کجاست؟ آها آها بله بله. خب تا پس بفرمایید تا کلام الله جناب الله صدرا. صاحب اسفار گفت بدان که بیشتر حکما بر این نظرند که مانع از معلومیت شیء مقارنت آن با امور زاید بر ذات می باشد. که اگر حجاب معلوم شدن شیء که مانع از معلومیت شیء می شن، اون اموری که بر ذات اضافه شده که آنها در وی مؤثرند، مثل مقارنت رنگ و وضع چگونگی قرار گرفتن و شکل و غیر آن، که اینا چی هن؟ اعراضند. اعراضی که اضافه میشن به اون شی، اون رو در حجاب معلوم شدن اون شی میشن. زیرا علم به نزد بسیاری از ایشان عبارت از نوعی امتیاز از دیگران است. اینو یه بار قبلا گفتیم بحث رو عزیزان، در علم هرچی امتیاز بیشتر میشه علم بیشتر میشه. یعنی هرچی امتیاز بیشتر میشه علم بیشتر میشه. ببینید مثلا شما یه موقع میایید میگید اینجا این هیئت هست، خب یه چیزی میگی به نام هیئت، اون کسی هم که میخواد مطالعه کنه میخونه از شما که خب این به این میگن هیئت، اما یه کسی دیگه میاد میگه که این هیئت هست، طبقه بالا زنانه است، طبقه پایین مردانه است، آن قسمت آشپزخانه است، آن قسمت کتابخانه است، میاد تفصیل میده. اولی که گفت هیئت درست گفت، ولی هرچی امتیاز بیشتر میشه علم بیشتر میشه. مثلا مثال دیگه، آقا سرماخوردگی یا تب، آقا تب موقعیه که به علتی مثلا دمای بدن انسان بالا میرود، خب مطلبی که دونستنش خوبه، اما یه طبیبی میاد اینو تفصیل میده میگه آقا دما که بالا میره تو در بدن به خاطر عفونته، بعد این عفونت چند تا علت داره. مثال میگم ها، یعنی هرچی بیشتر امتیاز میخوره، بیشتر تفصیل میخوره، علم بیشتر میشه. و اصلا بعضی از اندیشمندان گفتن اون کسی در علم موفق تره که بتونه بیشتر طبقه بندی کنه، یعنی جدا کنه چیزها رو از هم، امتیاز بده. ببینید شما یه عده هستن، شما بگی اینا همه دانشجو هن، خب درسته، ولی وقتی علمت بیشتر میشه که یه عده رو جدا کنی بگی اینا دانشجو سال اول هن، اینا دانشجو سال دوم هن، اینا دانشجو سال سوم هن، اینا این رشته رو میخونن، اینا تفصیل میخوره، امتیاز میخوره، علم چی میشه؟ بیشتر میشه. پس فرمودن که زیرا علم به نزد بسیاری از ایشان عبارت از نوعی امتیاز از دیگران است، پس هرچه با دیگران مخلوط باشد مادامی که با آنها آمیزش و مخالطت دارد معلوم نمیگردد بلکه مجهول میباشد. میگه خب این عوارض رو، این بزرگی و کوچیکی و رنگ و وضع و اینا رو چیزای دیگه هم که داره. ببین حیوانم قضا میخوره راه میره، ما نمیتونیم بگیم انسان موجودی است که قضا میخورد و راه میرود، میتونیم بگیم غلط نیست، اما تعریف انسان نمیشه چون اینا رو مخلوط مخالطت داره با دیگران، حیوانات دیگه هم اینجوری هستن، بلکه مجهول میباشد. بنابراین گفتن معلوم یا مجرد از دیگران است و یا با آنها در آمیخته، به نوعی که آمیختگی با اقشیه و ملابس در وی مؤثر و کارآمد است. پس قسم اول معقول نامیده می شود. خب یا باید مجرد باشه از دیگران، یا باید اون عوارض، اون لباسها، اون قشاها مؤثر در اون انسانیتش باشه، در اون ماهیتش باشه، چیزی که در اون ماهیت اثر نداشته باشه باید از اون چی بشه؟ برهنه بشه، جدا بشه. پس قسم اول معقول نامیده می شود، اون که مجرد شده، مثل انسانیت مطلقه، که مطلق بگیم انسانیت، که با افراد گوناگون در بزرگی و کوچکی و وضع و عین کجایی و متا چه وقتی مطابقت دارد، و اگر انسانیت مزبور از مقدار مخصوص و وضع خاص و زمان مخصوص برهنه و مجرد نباشد، اگه از اینا جدا نشه بر افراد مختلف منطبق نمیگردید. اگه از زمان جداش نکنی، انسانیت رو از مکان جدا نکنی، از این عوارض جدا نکنی، نمیتونی به همه انطباق بدی. که اینو بحثشو گفتیم. و حمل حیوانیت مطلقه بر پشه و فیل و دیگر انواع که در این عوارض قریب با هم تفاوت دارن صحیح نبود. اونجوری اون وقت، چون شما در معنای حیوان هم به فیل میگی حیوان هم به پشه. آقا این چه مفهومیه انتزاع شده که هم بر فیل قابل حمله هم بر پشه؟ یعنی چقدر باید تجرید صورت بگیره، چقدر باید انتزاع صورت بگیره که مفهومی باشه هم بر فیل صدق کنه هم بر پشه صدق. حالا چون انسانو میگیم، انسان ها یه نوعن، مفهومیه که حالا افرادش درست سیاه و سفید و، ولی وقتی میای بالاتر تو مفهوم مثلا حیوان، انواع زیرشه. و به دوم محسوس گفته می شود، اونایی که چیه؟ یعنی عوارضو داره، چه مبصر و مسموع و مشموم یا مذوق و ملموس باشد و چه متخیل و یا موهوم. میگه اینا همه چی میشن؟ اون عوارضو دارن، همراهشون هست عوارض، جزئیاتو دارن. اما مقارنت با اون عوارض غیر مؤثر مانع از معقولیت نیست. قرین باشه با او عوارضی که مؤثر نباشه، مثل مقارنت سواد با حرکت. سیاهی قرین باشه با حرکت، زیرا وجود یکی برای دیگری و یا عدم آن در چگونگی وجود دیگری تغییری نمیدهد، برخلاف مقارنت وضع و مقدار و غیر آنها برای زید. خب وضع و مقدار برای زید وقتی میاد تأثیر داره، برای مؤثر، برخلاف اون سیاهی برای حرکت. زیرا زید به عنوان مثال که با زوال آنها، به عنوان مثال که با زوال آنها وجود شخصی زید از بین می رود. می دونی وقتی ما عوارض رو جدا می کنیم دیگه اون شخص زید باقی نمی مونه، چون تشخصش به اون عوارضشه. این که طرف باید در یه زمانی باشه، در یه مکانی مخصوصی باشه، تشخص داشته باشه، ولو از قید زمان و مکان میره بیرون. و نیز مدار مدرک بودن بر مقداری از تجرد است. اصلا ادراک باید چی باشه؟ تجرد. لذا آن صورتی که از اصل ماده و نه از عوارض مادی مجرد باشد محسوس است. خب ما در ادراک محسوس چی گفتیم؟ همین ادراک محسوسات رو انجام میدیم، گفتیم از ماده چی بشه؟ مجرد باشه. اما عوارضش رو لازم نیست حالا حتما مجرد باشه. از کجا جا افتاد؟ خب که خوندیم. پس ما اینجا نداریم. نه، وجود شخصی زید از بین می رود. ها، نه تو این ترجمه این چاپ قبلی نیست. پس شما بگید اونو، من اینجا اگه کسی هم خب اجازه بده و همین خاطر به نظر آنها مدرک بودن به غریبه و نیز مدار مدرک بودن به مقداری از تجرد است. لذا آن صورتی که از اصل ماده و نه از عوارض مادی مجرد باشد محسوس است. از اصل ماده باید مجرد بشه اما عوارضشو نباید از دست بده. معقولیت بله مدار و ملاک معقولیت. پس این مدرک بودن رو پاک کنیم ها، نه اینکه از جا افتاده بود معقول بودن بود. خب میگه معقول بودن به اینی که از تمام عوارض مجرد بشه و نیز مدار مدرک بودن بر مقداری از تجرد است. لذا آن صورتی که از اصل ماده و نه از عوارض مادی مجرد باشد محسوس است، به شرطی که محل صورت ادراکی نسبت وضعی با ماده خارجی داشته باشد، یعنی مقابلش باشه. و آن صورتی که از ماده و عوارض خود مجرد است و تنها از مقدار مجرد نمی باشد متخیل است، خیالیه. و آن که از همه آنها جز نسبت غیر وضعی مجرد می باشد موهوم است. بالاخره وهم باید یه اتصالی به خیال داشته باشه. و آن صورتی که از همه آنها مجرد می باشد و نسبت وی به همه افراد مساویست معقول می باشد. اینا بحث هایی گرفته باشید عزیزان دیگه همینه دیگه. حالا بله خب آنگاه بعد از نقل کلام قوم گفت این حاصل کلمات ایشان بود و کلمات ایشان نارساست و قصور و نارسایی آن ناشی از بضاعت اندک ایشان از صناعت حکمت و بی اطلاعی از اختلاف انواع وجودات در قوه و ضعف و کمال و نقص می باشد. زیرا مانع از معقول بودن زید مقارنت وی با شکل و وضع و لون و اعضا مثل سر و دست و پا نیست. زیرا همه این عوارض که می توانند با زید در خارج مقارنت داشته باشند در عقل هم ممکن است با وی مقارنت داشته باشند. یعنی ما انسانی که معقول تصور می کنیم با این عوارض باید ببینیم چی می فرمون. بلکه اگر فرض شود این انواع مرکب از این اجزا و اعضای گوناگون و صفات لازم آنها را واجد نباشد و این اعضا و عوارض از آنها مسلوب گردد، ماهیت آنها عین ماهیت آنها نخواهد بود. اگه دست و پا و اینا رو جدا کنی از انسان، بعد دیگه انسانی نمیمونه، ماهیتی نمیمونه. زیرا وقتی حیوانی مثل شیر از مقدار و شکل و سر و چشم و دست و پا و شکم جدا شود، دیگر شیر و حیوان نخواهد بود. ها، نکته است دیگه. میگه این معقولی که تو در نظر میگیری انسان، این نیست که از همه اینا جدا باشه، از دست و پا و چشم و گوش برش در نظر نگیریم. مثل اون داستان مولوی میگه رفت خالکوبی کنه، میخواست پهلوان بشه، آمد کشتی بگیره. اصل داستان از اینجاست، آمد کشتی بگیره با پهلوان شهر، رفت اون خورده بود چاقچله شد و فهمی کرد زورش زیاده. پهلوان گفت بابا رسم و رسوم داره این پهلوانی، باید بری خالکوبی کنی. خال کو خالت؟ گفت کجا خال میزن؟ گفت حمام. رفت حمام و پیش حمام چی خال بزنه؟ گفت چی بزنه؟ گفت یک شیر گردن کلوف بنداز رو کمرم، هر کی میبینه بترسه. ما که خالکوبی نکردیم، ولی میگن خیلی درد داره اون سوزن خالکوبی. این آمد که بزنه، این گفت آخ پرید بالا از دردش. گفت چیه؟ گفت آخ خیلی میسوزه. گفت دیگه چاره ای نیست، اون جایی که زده بود خیلی میسوخ. گفت آخ اینجا کجاشی داری میزنی؟ گفت این سر دومش. که گفت اینجا سر دوم نمیخواد داشته باشه، برو یه قسمت نقشه میکشن اول بعد میزنن سوزنو. رفت مثلا رو شکمش، شکمو بزنه دو سه تا که زد این آخوخش. اینجا کجاشه؟ اینجا شکم، ولش کن، شکمش هم نمیخواد. حالا یه چیزی بنداز تو بندازه ای که آقا این سرش، سرشو نمیخواد، دستش نمیخواد. گفت آقا شیری که نه سر داشته باشه، نه شکم، نه پا، نه دم، این که شیر نمیشه. حالا ایشون هم داره اشاره میکنه به اونجا، میگه شیری که سر و چشم و دست و پا و شکم ندارد، دیگر شیر و حیوان نخواهد بود. که مگه بدون اینا تو اینا رو در نظر میگیری؟ وقتی میگی انسان، یعنی سر و دست و پا و اینا رو در نظر نمیگیری؟ از یه خط بالاتر بخونیم باز. بلکه اگر فرض شود این انواع مرکب از این اجزا و اعضای گوناگون و صفات لازم آنها را واجد نباشد و این اعضا و عوارض از آنها مسلوب گردد، ماهیت آنها عین ماهیت آنها نخواهد بود. دیگه اون ماهیتی که در عقل توه دیگه ماهیت انسان نیست. زیرا وقتی حیوانی مثل شیر از مقدار و شکل و سر و چشم و دست و پا و شکم جدا شود، دیگر شیر و حیوان نخواهد بود. و نیز همان گونه که عقل می تواند انسان را تصور کند، می تواند مقدار و شکل، وزن و لون، عین وی را به طور فردی و جمعی نیز تصور کند. ها، میگه چطور تو انسان کلی در نظر بگیری؟ رنگ کلی هم در نظر میگیری؟ نمیشه. ها، دست و پای کلی نمیشه در نظر گرفت؟ میشه دیگه. چطور انسان کلی میشه؟ دست و پای کلی نمیشه؟ چشم کلی نمیشه در نظر گرفت؟ یه ونیز همان گونه که عقل میتواند انسان را تصور کند، میتواند مقدار و شکل و وزن و لون و عین وی را به طور فردی و جمعی نیست تصور کند. پس این نظر که محور تعقل کردن بر این است که ماهیت معلوم از مقدار و شکل و غیر آن مجرد باشد، سخنی ناسواب و دروغ است. که اینجوری نیست. معقول بودن به این که تو همه رو بیای از این جدا کنی، چگونه چنین سخنی صحیح باشد در حالی که برخی از این امور مقوم ماهیت و برخی دیگر از کمالات و متممهای آنند؟ اصلا قوام ماهیت به اینه. و بحث در تعقل تک تک آنها عین بحث در تعقل این ماهیت میباشد. میگه چجوری میشه تک تک اونها رو در نظر گرفت؟ میگیم تو خود انسان رو چجوری در نظر میگیری؟ پس حقیقت شایان تصدیق و تحقیق این است که مدار علم و جهل و نیز نور و ظلمت و ظهور و خفا و حضور و غیبت بر چیه؟ بر شدت و ضعف وجود است. اونجایی که وجود ضعیف میشه ادراک ضعیف میشه، اونجایی که وجود قوی میشه ادراک هم قوی میشه. لذا هرچه وجود تحقیقی قوی و فعلیتی شدید تحققی ببخشید هرچه وجود تحققی قوی و فعلیتی شدید و هویتی تمام داشته باشد، انکشافی قوی و ظهوری شدید و احاطه بر اشیا و جمعیت آن بیشتر خواهد بود. و هرچه وجود ضعیفتر و ناقصتر باشد، چجوری ضعیف و ناقص میشه؟ نه ماهیتش که ثابته، شدت و ضعف رو بگید چجوری شدید و ضعیف میشه؟ هرچی میاد طرف ماده، چون ماده چی؟ ظلمت. یه بحثی داشتیم اصلا ماده خودش حضور نداره پیش خودش. هرچی ماهیت میاد به طرف ماده ضعیفتر میشه، ظلمانیتر میشه. و هرچی وجود ضعیفتر و ناقصتر باشد، خفا و ظلمتی بیشتر داشته و تحصیلی اندک و ظهوری ناقص خواهد داشت. تحقیقات ملا صدراس ها، یعنی این سخنان متعله شیرازی در اسفار بود. مراد قوم از امتیاز در تعریف مذکور برای علم که در ابتدا نقل شد تجرید می باشد. و شاید درس 15 از دروس اتحاد عاقل به معقول در مقام برای شما مفید باشد. و عین 41 و در عین 41 خواهی دانست که هر محسوسی معقول است. حالا اونجا باید بحثش بیاد که هر محسوسی معقوله. یعنی چی پیش میاد حالا اونجا؟ اگر گویی تجرید یعنی انتزاع از کارهای نفس است، چنان که انشا نیز چنین میباشد، بنابراین فائده این نزاع چیست؟ اگر کسی این گونه سوال کنه که تجرید کار نفسه، انتزاع هم انشا هم کار نفسه، شما میگی نفس انشا میکنه، ابن سینا میگه تجرید میشه، ما حاصل این نزاع چیه؟ نزاع اینه که بحث اینه که نفس چجوری تجرید میکنه، کیفیت تجریدش چیه که به انشاءه. وقتی هم که انشاء بود دیگه نفس قابل نیست، نفس فاعله و صد جور دیگه پیش میاد. گوییم اگر مشا بعد از قول به انتزاع به قول به قبول قائل نمیشدند، چون نفس رو قابل بدونن که روش پیاده بشه و قابل و مقبول را در باب نفس و صور علمیه به میان نمی کشیدند، ممکن بود بین این دو رأی جمع گردد که بگیم خب اینا یکی بوده منظور. لیکن قبول کجا و فعل کجا؟ نفس قابل باشه کجا؟ اونی که از خودش صادر کنه کجا؟ علاوه این که اشکال هنوز در ادراک حقایق نوری بسیط و آری از ماده و احکام آن باقی است. پس در این اندیشه نما، اگه انتزاع ادراک به انتزاع، پس اونها دیگه چی میشن؟ پس اونها چی میشن؟ وقت تموم شد ها. خب باشه، این تا جلسه آینده انشاءالله پیرامونش بحث کنیم. صلواتون رو بفرمایید.
یا رحمت.